توله یوزهایی که نر بودند ماده تشخیص داده شدند. گفتند با شیری که برند معتبر جهانی است تغذیه می شوند و حالا می گویند همان شیر دفع توله ها را مختل کرده و تنها توله باقی مانده را با خطر مرگ مواجه کرده است. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. سازمان محیط زیست ایران بعد از تلف شدن دومین توله از سه توله یوز سایت ملی توران اقرار کرد که در باروری و زایمان یوز تجربه نداشته و مرتکب خطا شده است. مرگ توله ها همزمان با برانگیختن حس یأس و نومیدی در شهروندان نام هومن جوکار را نیز زنده کرد و انگشت بر فقدان متخصص ها در محیط زیست ایران گذاشته است. آقای جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی بود، اما سال 96 به زندان افتاد. در دیدگاه همراه با ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش از آلمان، دلایل مرگ توله یوزها را بررسی می‌کنیم. آقای معماریان، پرسش ابتدایی شاید این باشه که چرا سازمان محیط زیست که می‌دونست تجربه نداره، برای باروری و زایمان ایران از متخصص‌ها استفاده نکرد؟ گروهی که حتی جنسیت توله یوزها رو تشخیص ندادن چطور به عنوان متخصص در سایت تکثیر به کار گرفته شدن؟
اشتباه اصلی و شاید بزرگترین اشتباه سازمان محیط زیست در انتخاب تیمی بودش که خب حالا بهشون میگفتن تیم متخصصی، و بعد اشتباه بعدیشون هم در اطمینان به این تیم که همه این کارها رو این تیم میتونه انجام بده. این بزرگترین اشتباهی بود که در حقیقت سازمان محیط زیست انجام داد. و خب چیزی که اونها به سازمان گفته بودن اینه که همه این کارها رو ما بلدیم و میتونیم انجام بدیم، ولی اینکه وظیفه سازمان محیط زیست اینه که این قابلیت‌ها رو چک بکنه و همه اینها رو از قبل متوجه بشه. خب به دلیل اینکه هیچ تجربه‌ای نداشته، هیچ دانشی در این زمینه توی اون مجموعه وجود نداره، این اتفاق نیفتاده و افرادی هم که انتخاب شده بودن نه تجربه‌ای داشتن نه دانشی در این زمینه داشتن و نتیجه کار هم شد این اتفاقی که می‌بینیم. بیشترین دلیلی که از متخصصینی که تجربه و دانشش رو داشتن استفاده نشد این بود که اصلا نمی‌دونستن که این همچین کاری واقعا چقدر تخصص، چقدر تجربه احتیاج داره و بایستی از افراد متخصص استفاده بکنن و فکر میکردن همون تیمی که دارن و حالا به قول خودشون مثلا بومی سازی شده است میتونه این کارا رو انجام بده، که خب مسلما نمیتونست.
از روند باروری و بعد سزارین یوز مادر یعنی ایران برای ما بگید آقای بماریان. اساسا آیا ایران توان باروری داشته؟ و دیگه اینکه چرا توله هاشو پس زد و این پس زدن در مرگ دو توله چه تأثیری داشت؟
آخرین باری که ایران به صورت کامل توسط متخصصان تولید مثل از کشور آلمان معاینه شد زمانی بود که تقریبا یک سال قبل از اینکه به توران انتقال پیدا بکنه و زمانی بود که دقیقاً زمانی بود که تازه داشت بالغ میشد و در اون زمان تمام فاکتورهای مختلف سلامتیش چک شد و ایران به عنوان یک سوسمالنگ کاملا سالم و کاملا بار و شناسایی شد بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه. ولی خب بعد از اینکه بارداری اتفاق افتاد و اتفاقهای بعدی، دقیقاً ما نمیدونیم که چرا تصمیم به سزارین گرفته شده در ایران، آیا این واجب بوده یا واجب نبوده، چون اطلاعات کافی در دسترس، نه تصویری منتشر شده از سختایی، نه گزارش کاملی وجود داره، و اینکه چرا تصمیم گرفته شده که توی اون شرایط سزارین بشه مشخص نیست. ولی چیزی که کاملا مشخصه اینه که هیچ برنامه‌ای برای احتمال حتی یک در میلیارد اینکه سزارین بخواد بشه وجود نداشته، چون نه متخصص جراحی اونجا بوده، نه حتی امکانات و لوازم استریل بوده، فعلا جایی برای اینکه جراحی بشه و به قول خودشون جراحی رو به صورت صحرایی انجام دادن که میتونه مخاطرات جدی برای حیوان داشته باشه. و یکی از دلایلی که میتونه باعث بشه که توله هاشو نگه نداره بی‌تجربگی مادر، اولین زایمانشه، همین تداخل سزارین، دستکاری توله هاست و دلایل متنوع دیگه‌ای که باز اونم نمیدونیم دقیقاً کدومش بوده، ولی یه مجموعه ای از دلایل باعث شده که توله هاشو نگه نداره. خیلی به صورت کلی علائم عوامل متعدد و مختلفی میتونه باعث بشه که مادر بچه‌ش رو نگه نداره، از استرس خیلی زیادی که با مادر وارد بشه، تداخل انسان، بیماری‌های متابولیک مختلف، ضعف، نبود غذای کافی، اینا دلایل مختلفی هست که به صورت طبیعی ممکنه مادر بچه‌ش رو نگه نداره. ولی این که فکر بکنیم مثلا مادر متوجه بیماری‌های ژنتیکی مثلا یک بچه‌ای میشه که قراره مثلا تو سن بعدی مشکل قلبی ژنتیکی یا مشکل گوارشی یا تنفسی ژنتیکی پیدا کنه، این رو متوجه میشه و تصمیم میگیره اون بچه رو نگه نداره، این فرضیه پایه
حرفای زد و نقیزی درباره علت مرگ توله ها بیان میشه آقای معماریان، از جمله لمس اونها با دستکش یا شیری که برای اونها استفاده شده. شما به عنوان یک دامپزشک حیات وحش چه دلایلی رو در تلف شدن توله ها مؤثر میدونید؟
بازم به علت اینکه خب نه من خودم اونجا بودم و نه گزارش کامل و علمی از شرایط و بعد از کالبدگشایی و پاتولوژی اونها وجود داره، نمیشه 100% گفت که چه دلایلی بوده، ولی شواهدی که وجود داره نشون میده که نحوه نگهداری، نوع تغذیه، حتی نوع شیر دادن که چپه حیوان رو نگه داشتن و شیر میدن، همه اینها کاملا اشتباهه و میتونه اینها از حالا اینکه نمیدونستن شیر رو باید چجوری بدن، با چه غلظتی بدن، چه شیری بدن، چجوری ازشون نگهداری بشه، چه داروهای استفاده بشه، همه اینها میتونه باعث مرگش شده باشه. در مورد توله اول محتمل ترین احتمال اینه که اسپیریشن اتفاق افتاده باشه، یعنی مایعات وارد دستگاه تنفس شده باشه، و توله دوم هم به دلایل مختلفی از جمله نگهداری نامناسب، غلظت شیر نامناسب، همه این چیزها میتونه باعث شده باشه، ولی اینها همه احتماله و 100% نمیشه گفت، به خاطر اینکه گزارش علمی از کالبدگشایی و پاتولوژی بعدش وجود داره.
آقای مموریان، یوز مادر یعنی ایران الان در معرض چه آسیب هاییه؟
متاسفانه به علت جراحی غیر استریلی که اتفاق افتاده، که اون هم ما باز اطلاعات کافی و کاملی از کل روندش نداریم و فقط تصاویر کات شده کوچیک نشون میده که از لوازم غیر استریل برای جراحی استفاده شده و خب متخصص جراحی هم این کارو نکرده، احتمالات مختلفی هست، از مشکلات خیلی حاد مثل پریتونایتیس یا عفونت محوطه بطنی تا مشکلات کوچیکتری مثل لوکال پریتونایتیس ها، عفونت های موضعی محوطه بطنی، تا مشکلات چسبندگی رحم و ارگان های دیگه داخل محوطه بطنی به هم دیگه که میتونن از معضلات قابل کنترل و مدیریت شروع بشن تا برسه به جاهایی که ممکنه باعث ناباروری بشه یا حتی باعث مرگ بشه. این که چقدر شدت و حدت داره این عوارضی که براش ایجاد شده، که حتما عوارض ایجاد شده، ولی اینکه چقدر شدت و حدت داره نیاز به بررسی داره، نیاز به مانیتور کردن این حیوان خیلی جدی و کامل و شدید داره تا اینکه ببینیم آیا مشکلاتی که براش ایجاد شده قابل مدیریت، میشه حلشون کرد، میشه کنترلشون کرد، یا بعضن خدای نکرده غیر قابل مدیریت.
اقرار سازمان محیط زیست به خطا و بی‌تجربگی باعث شده اسم هومن جوکار و همسرش خانم کاشانی به عنوان کسانی که پروژه پایش و محافظت از یوز ایرانی رو پیش می بردن و حالا زندانی هستن مطرح بشه. آقای مموریان، آقای جوکار و خانم کاشانی مشخصا درباره یوز ایرانی چه مطالعاتی داشتن؟
ببینید، تمام بچه هایی که در حقیقت کانزرویشنیست هایی که متاسفانه الان توی زندان هستن، آقای جوکار، خانومشون خانم کاشانی، امیر حسین خارقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی و سام، همه اینها همه بهترین هایی بودن که داشتن توی ایران کار حفاظت از یوزپلنگ آسیایی رو انجام میدادن و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که یک پروژه بین‌المللی هم بود، یعنی همکاری سازمان محیط زیست ایران با سازمان ملل و UNDP، این پروژه در حال فعالیت بود، به صورت کامل در حقیقت فلج بمونه بعد از اینکه این افراد دیگه وجود نداشتن. بخش عمده‌ای از حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، حفاظت از زیستگاه‌هاش، متأثر از این متخصصینی بود که سال‌های سال عمرشون رو گذاشته بودن برای اینکه بتونن از زیستگاه و یوزپلنگ آسیایی حفاظت بکنن، و مسلماً یکی از دلایل اصلی که فاز دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی موفقیت‌های فاز اول رو به هیچ عنوان نداره، نبودن این متخصصینی هستش که توی فاز اول تمام زندگیشون رو گذاشتن برای اینکه بتونن یوز آسیایی رو در حقیقت حفظ بکنن، و مسلماً این افراد اگر که تصمیم گیرنده بودن تصمیمات بسیار بهتری می‌گرفتن، حداقل مثل الان نبود که بگن اصلا برنامه‌ای وجود نداره برای پروژه، هیچ برنامه نوشته شده ای نیست، هیچ مدیر پروژه وجود نداره، معلوم نیست اصلا از کی باید بازخواست بشه، بگیم کی اشتباه کرده، کی این تیم رو انتخاب کرده، این تیم اصلا خودش پاسخگو نیست، میگه اصلا سازمان مقصره، ما هیچ کاری این پرچ سازمان گفته ما انجام دادیم، اصلا دیگه پاسخگویی وجود نداره، برنامه‌ای وجود نداره. مسلما اگر این افراد بودن برنامه ریزی میشد، از متخصصین بین‌المللی حتما مشاوره گرفته میشد، تازه اگر ازشون استفاده مستقیم نمیشد حتما ازشون مشاوره درست گرفته میشد، متخصصین درستی انتخاب میشد که میدونستن قابلیت کار رو دارن، و مسلما وضعیت به اینجا نمیرسید.
در آخر، آقای مموریان، اون چه برای ایران پیش اومده آیا آخرین فرصت بود یا هنوز امیدی به حفاظت و احیای یوزپلنگ ایرانی وجود داره؟
اصلا این خودش یکی از اشتباهات جدی این پروژه تکثیر در اسارته. اینکه برای مردم اینجوری در حقیقت تبیین شده که گویا اگر ایران مثلا زایمان بکنه و توله‌هاش زنده بمونن، یوزپلنگ آسیایی از انقراض نجات پیدا کرده. خیر، اصلا اینجوری نیست. حتی اگر همه این توله‌ها زنده میموندن، به هیچ عنوان قابلیت برگشتن به طبیعت رو ندارن. در ضمن دایورسیتی ژن کافی رو ندارن. تنوع ژنتیکی وجود نداره. مثلا بعداً قرار توله‌های ایران با خود ایران جفت‌گیری کنن یا با هم جفت‌گیری کنن. این همه درون‌آمیزی ایجاد می‌کنه. تنوع ژنتیکیشون از بین میره. علاوه بر اینکه قابلیت رفتن به طبیعت رو نخواهد داشت. پس اصلا این پروژه ربطی به جلوگیری از انقراض نداره، یا اگرم ربطی داره، ربطش بسیار بسیار کمه. حداقل فقط میشه گفتش که ما در اسارت یه چند تای یوز داریم اگر توی طبیعت منقرض شده. و یکی از خطرات جدی این پروژه این بود که این پروژه رو انقدر بولد بکنی، انقدر بزرگش بکنی برای مردم که مردم فکر کنن خب دیگه حل دیگه، اصلا زیستگاه رو ولش کنید، یا اصلا خود مسئولین این فکر رو بکنن که خب دیگه حفاظت از زیستگاه رو بی خیال شید. و انتقال این پروژه تکثیر به وسط مهمترین زیستگاه زندگی یوزپلنگ‌های آسیایی، یا حتی تنها زیستگاه باقی مونده، باعث شد تمام توجه به حفاظت از زیستگاه برداشته بشه، توجه بشه به یه فنس چند متری که این یوزپلنگ‌ها توش هستن، حتی توان مدیران، توان محیط‌بانا، همه گذاشته بشه برای نگهداری از سه تا یوزپلنگ توی فنس به جای اینکه بخوان حفاظت درست بکنن از زیستگاه. و این بزرگترین خطر داستان بود. چه ایران بچه‌هاش زنده میمون، چه ایران بچه‌هاش زنده نمونن، هر کدوم از این دو تا اتفاق بیفته، ربطی به جلوگیری از انقراض یوزپلنگ آسیایی نداره. جلوگیری از انقراض یوزپلنگ آسیایی فقط یک جور ممکنه، و اون هم حفاظت درست و اصولی از تمام زیستگاه‌هاش و تمام کریدورهای رفت و آمد یوزپلنگ‌های آسیایی، و توجه به همه خطراتی که باعث شده اونا به این مرحله برسن، یعنی خروج دام و همه خطرات دیگه‌ای که دارن توی طبیعت.
بسیار سپاسگزارم از شما، ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش از هامبورگ، آلمان. از طرف خودم و همکارم علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما تشکر می‌کنم.